أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خروج از محل ابتلا بود که مشهور گفتن که اگر علم اجمالی ما یک طرفش خارج باشه از محل ابتلا، این علم اجمالی منجز نیست. مرحوم فشارکی مثال زد، گفت شما علم اجمالی داری که یا این ظرف آب مثلا نجس هست یا نوک درخت، که هیچ دایی نوعی ندارید که با نوک درخت تماس داشته باشید، آن را بخورید. یا مثال دیگری که مطرح شده، مثالی است که شیخ انصاری میزنه که در روایت هم اشاره بهش شده، که قطره نجاستی میفته، نمیدونیم تو آب ظرف افتاد یا به خود ظرف، ولی اون ظرف از گل تهیه شده، از چوب تهیه شده که شرعاً میشه بر آن سجده کرد، ولی داعی نوعی بر این کار نیست. ما برخلاف مشهور گفتیم تنها در صورتی علم اجمالی منجز نیست که یک طرف غیر مقدور تکوینی باشد، قادر تکوینی بر انجام آن نباشد، و الا اگر قادر تکوینی بودیم ارتکاب آن حرج شدید داشت که قادر عرفی نبودیم، یا داعی نوعی به ارتکاب آن نداشتیم، مثل همون مثالی که سید فشارکی زد. اینجا ما علم اجمالی رو منجز می‌دانیم. راجع به این مفصل بحث کردیم. اونی که باقی مونده بحث از شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا هست. شبهه مفهومیه اینه که یک طرف علم اجمالی در یک مکانی است که ما شک داریم قرفن اون ملاک خروج از محل ابتلا در آن هست یا نیست. میدانیم که اون طرف علم اجمالی در کجاست، اما نه اونقدر به ما نزدیک هست که داخل در محل ابتلا باشد یقینا، و نه اونقدر از ما دور است که خارج از محل ابتلا باشد یقینا. در یک مکان معینی است که ما شک داریم در این که ملاک خروج از محل ابتلا در او هست یا نیست. شما می دانید عنوان خروج از محل ابتلا یک عنوان شرعی نیست که موضوع اثر شرعی باشه ما در مفهوم آن بحث کنیم، بلکه ما اون ملاکی که منشأ شده مشهور بگن یک طرف علم اجمالی اگر خارج از محل ابتلا بود، این علم اجمالی منجز نیست، اون ملاک رو پیدا کنیم، بعد ببینیم اون ملاک در این شبهه مفهومی خروج از محل ابتلا هست یا نیست، بعد چه بسا شک میکنیم میشه شبهه مفهومی خروج از محل ابتلا. چهار ملاک مطرح بود در کلمات نسبت به خروج از محل ابتلا، ما اونها رو بررسی میکنیم. قبلا عرض کنم بنابر اونچه که ما گفتیم شبهه مفهومی فرض نمیشه برای خروج از محل ابتلا. بالاخره ما قادر تکوینی هستیم بر ارتکاب اون طرف دیگر یا نیستیم؟ شبهه مصداقیه فرض میشه، شک داریم قادریم یا قادر نیستیم، اما شبهه مفهومیه فرض نمیشه. خارج از قدرت تکوینیه یا هست یا نیست، شبهه مفهومیه ندارد. ولذا این بحث بنابر نظر ما جا نداره، ولی بنابر نظر مشهور ما چهار ملاک رو مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. ملاک اول ملاکی بود که در کلام جمع کثیری از اصولیین از جمله شیخ انصاری مطرح شده بود که می‌فرمودند ملاک خروج از محل ابتلا اینه که توجه تکلیف به ما، به من مکلف، نسبت به اون طرف مستهجن باشه عرفاً. مستهجن باشه عرفاً، مولا به من خطاب کنه بگه نوک این درخت را گاز نزن، من داعی نوعی ندارم بر این کار، برای چی به من میگی این را؟ مثل اینکه به یک انسان عفیف و شریف بگوین کشف عورت نزد مردم نکن، این مستهجنه، که البته ما این رو قبول نداریم. خطاب مطلق یا به تعبیر امام خطاب قانونی متوجه همه مکلفین هست، به همه گفتن یحرم کشف العورت امام الناس، شامل این انسان شریف هم می شود. خطاب شخصی که به او نمی کنند تا بگوید برای چه به من خطاب می کنید که لا تکشف عورت که امام الناس. ولی به هر حال طبق این ملاک گاهی ما شک می کنیم، آیا به ما بگویند لا تشرب ما الموجود فی ذلک المکان، این مستهجن هست یا نیست؟ اگر در آمریکای جنوبی بود اون آب مستهجن بود، قطعا به من بگن لا تشرب با طبق این نظر مشهور. اگر در قم بود مستهجن نبود، اما نه در قم است نه در آمریکای جنوبی، در یک کشوری است که من شک می کنم که نسبت به اون آب که در این کشور معینی هست به من خطاب بکنن بگن لا تشرب هذا الماء، این مستهجن هست یا مستهجن نیست؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است که ما به اطلاق خطاب تکلیف که لا تشرب النجس تمسرو میکنیم، میگیم اون آب اگر نجس است پس اطلاق لا تشرب النجس شامل اون آب هم میشود. اصالت الاطلاق در خطاب جاری میکنیم، حجت اجمالیه پیدا میکنیم که یا نسبت به این آب موجود در منزل خودمان به ما گفتن لا تشرب النجس، یا خطاب به ما شده است نسبت به اون آب موجود در فرض بفرمایید شهر بغداد که لا تشرب النجس، و این موجب تنجیز علم اجمالی هست. اشکالهایی به فرمایش شیخ انصاری گرفتن که عرض میکنه. اشکال اول اشکال صاحب کفایه است. فرموده آقا تمسک به اطلاق خطاب متوقف است بر این که ما احراز کنیم امکان جعل این خطاب را. من وقتی شک دارم امکان دارد جعل حرمت شرب نجس نسبت به آب موجود در بغداد، چطور به اطلاق لا تشرب النجس تمسک بکنم برای اثبات اون؟ و واقعا این عجیبه، برای اینکه به قول محقق نائینی عقلا به ظهور خطاب عمل میکنن ولو شک داشته باشن که مضمونش ممکن است یا ممکن نیست. که از آن تعبیر میکنن به اصالت الامکان، ظهور کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر در جعل طهارت ظاهریه است. خب ما شک داریم امکان جعل حکم ظاهری هست یا نیست، شاید تضاد باشد بین حکم ظاهری و حکم واقعی، همون شبهه معروف در امکان جعل حکم ظاهری، ولیکن ظاهر خطاب اینه که جعل شده طهارت ظاهریه برای مشکوک کن نجاسه و این حجته. خب اگر فی علم الله محال باشد جعل طهارت ظاهریه، خب پس این خطاب یا خلاف واقعه یا باید مراد از او طهارت واقعیه باشه. اما ظاهر این خطاب رو عقلا بهش اعتماد میکنن، میگن تو معذوری در عمل به این خطاب، یا در جایی که خطاب متضمن تکلیف است میگن بر تو منجز است این خطاب. حالا محقق نائینی یک نقضی میکنه، میگه جاهایی که ما احتمال میدیم ملاک نداشته باشه، خود جعل حکم بلا ملاک محال بر حکیم، پس شما ملتزم میشید که نمیشه به اطلاق خطاب تمسک کرد. الکذب و حرامان اطلاق داره نسبت به دروغ مصلحت آمیز، که دروغ مصلحت آمیز هم حرامه، مگر برای اصلاح ذات البین که دلیل خاص دارد، یا دفع ضرر از مؤمن که دلیل خاص دارد، اما صرفا دروغ بگویم برای جلب یک نفع برای خودم یا برای دیگران، این اطلاق دلیل میگه حرام است. ولی خب شاید اینجا حرمت کذب بلا ملاک باشه، جعل حکم بلا ملاک هم بر مولای حکیم محاله دیگه، چون خلاف حکمت نمیتونیم به اطلاق خطاب الکذب و حرامون تمسک کنیم برای اثبات حرمت این کز چه حرفیه که انصافا این اشکال به محقق آخون صاحب کفای وارده. نگید آقا ما شبهه امتناع خود همین حکم ظاهریه که ازش تعبیر کردید حجیت اطلاق هم میدیم، در جایی اصالت الاطلاق جاری میشه که مفاد حکم واقعی شک کنیم محال است یا ممکن، ولی یقین داشته باشیم که حجیت این اطلاق نه تنها ممکن است بلکه واقع هم شده است. والا اگر شبهه امتناع در خود این حجیت اطلاق تو حکم ظاهری است باشد، چجور ما جزم به وقوعش پیدا کنیم و بگیم عقلا این اطلاق رو حجت میدانن؟ جواب میدیم آقا اون نکته استهجان تکلیف نسبت به اون آب در بغداد در حجیت اطلاق لا تشتب النجس نمیاد. اگر هم فی علم الله مستهجن باشه به ما بگن لا تشتب ذاک الماء الموجود فی بغداد، ولی اشکال نداره اطلاق لا تشتب النجس حجت باشه. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه اگر حرام باشد آب در بغداد، من راضی به ارتکاب آن نیستم و اهتمام دارم به حکم واقعی اگر حکم واقعی باشد، اگر نباشد که هیچ، اگر باشد من اهتمام به آن دارم. جعل این مستهجنه؟ قطعا مستهجن نیست. ممکنه خطاب واقعی لا تشرب النجس نسبت به آب موجود در بغداد مستهجن باشه، اما اینکه شارع بگه خطاب لا تشرب النجس این اطلاقش حجت است بر شما، یعنی اگر واقعا حرام باشد خوردن آب نجس در بغداد، من اهتمام به آن دارم و ترخیص در ارتکاب آن نمیدهم، اینکه قطعا مستهجن نیست، چون به شکل اگره، حکم ظاهری به شکل اگره. اگر واقعا حرام باشد خوردن آب نجس در بغداد، من اهتمام به آن دارم و ترخیص در مخالفت آن نمیدهم، قضیه شرطیه مستهجنه، قطعا مستهجن نیست. ایراد دومی که به شیخ انصاری گرفته شده، گفتن آقا ما که شما فرمودید تمسک بکنیم به اطلاق لا تشرب النجس نسبت به این آب موجود در بغداد که شک داریم مستهجن هست، تحریم شرب او بر ما یا نه؟ خب ما در صورتی می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم که احراز کنیم انعقاد اطلاق را. استهجان تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا، این حکم عقل یا حکم عقلایی است که به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد ظهوره. پس اگر اجمال داشت این حکم عقل یا عقلا نسبت به این آب موجود در بغداد، میشه اجمال مخصص و مقید متصل و سرایت میکنه به خطاب عام و مطلق. اینجا که دیگه نمیشه اصالت الاطلاق و اصالت العموم جاری کرد، که انصافا این ایراد اگر صغراش تمام باشه، که این ارتکاز به مثابه قرینه و این حکم اغلا و یا حکم عقل به مثابه قرینه لبی متصل باشه ایراد واردی هست. ولیکن خطاب لا تشرب النجس قضیه حقیقی است. پس مشکل در صغراست که آیا این درسته این حرف که حکم عقل و عقلا به استهجان تکلیف نسبت به این طرف خارج از محل ابتلا این به مثابه مقید متصله. مرحوم استاد آقای تبریزی فرمودن شما چی میگید؟ اگر یک تکلیفی رو ما عاجز هم بشیم از امتثالش، خروج او از خطاب به مقید منفصله، ظهورش منعقد میشه خطاب نسبت به غیر مقدور، تا چه برسه به اینجا که مقدوره، فقط داعی نوعی به ارتکابش نیست، یا این مرتبه از داعی نوعی که در آبهای در اطراف من هست در آب در بغداد نیست. قبح تکلیف به غیر مقدور حکم بدیهی عقل که نیست که بشه به مثابه قرینه لبی متصله، حکم عقل نظری و اجتهادی است، یکی قبول داره یکی قبول نداره، این میشه مقید منفصل. اینو محقق عراقی هم داره این بیان. به نظر ما این فرمایش استاد ایراد داره. خطاب تکلیف نسبت به غیر مقدور انصراف داره، بحث قبح تکلیف به غیر مقدور نیست، بحثی که خطاب بعث منصرف است به اونی که مقدور باشه، انبعاث به طرف وقتی بگن مردم باید در فلان روز پیاده روی کنن، خب این منصرف از اونی که پا نداره نمیتونه پیاده روی کنه، مردم در اول ما باید استهلال کنن، منصرف از اونی که چشم نداره نابیناست، ولذا انصراف خطاب تکلیف به فرض قدرت این واضحه به نظر ما و مقید نسبت به آن مقید منفصل نیست. بله بعید نیست این مطلب که در بحث خروج از محل ابتلا در صورتی که اون طرف خارج از محل ابتلا مقدور است ولی داعی نوعی به ارتکابش نیست، یا اونقدر ارتکابش سخت است که عرف میگوید من تو نمیتوانی، ولی این مقید منفصل خارجش میکنه، اینو ما قبول داریم. اگر خارج بشه از خطاب تکلیف مثل غیر مقدور و عرفی رو لا یکلف الله نفسا الا وسعها خارج کرده، اون میشه مقید منفصل. خطاب تکلیف از اونی که تکوینن عاجزیم نسبت به آن، مثل استهلال نسبت به اعما، او به مقید متصل خارج شده. اما یک کسی اعما نیست، خیلی برای سختی که از این پله های این مجتمع بره بالای پشت بام این مجتمع استهلال کنه، از خیابون که نمیشه استهلال کنه، باید بری پشت ما. میگه من پیرمرد پادرد دارم، نه اینکه نمیتونم، وجدانن یه جورایی میتونم، اما اینجور تونستنا که بیچاره میشم از نفس میفتم، عرف اینو میگه که تو نمیتونی. اینجا خطاب تکلیف و این نیست بگیم منصرف نیست از اون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونا مقید منفصله. تا چه برسه به اینجایی که داعی نوعی به ارتکابش نیست، که اگرم درست باشه استهجان خطاب تکلیف نسبت به او، این مقید متصل نیست. ولذا هیچ انصرافی نداره خطاب از جایی که داعی نوعی به ارتکابش نیست، فقط مقید عقلائی منفصل هست که نظری هم هست، یعنی محل اختلافه، یکی قائل یکی قائل نیست، اون میشه مقید منفصل. استهجان مگه حتما باید واضح باشه که به مثابه قرینه متصل است؟ عرض کردم غیر مقدور عرفی خطاب نسبت به او انصراف نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها تخصیص میزنه تا چه برسه به اینجا که داعی نوعی به ارتکابش نیست. ثانیا بر فرض استهجان خطاب تکلیف نسبت به اون که داعی نوعی به ارتکابش نیست به مثابه قرینه لبی متصله بود، ولیکن اونی به مثابه قرینه لبی متصله است که استهجان واضح باشه، اگر من رجوع به عرف کردم، عرف میگه این استهجان نسبت به آب در بغداد برا من واضح نیست، این دیگه نمیشه به مثابه قرینه لبی متصله، چون قرینه لبی متصله باید یک ارتکاز واضح باشه، وقتی خود عرف تردید دارد این ارتکاز واضح نیست، بلکه چه بسا ممکنه ما بگیم که تردید مستقر برای خود عرف کشف میکنه که اصلا ارتکازی بر استهجان ندارد، چون این استهجان یعنی استهجان در ارتکاز عرف، حکم عقل عملی از باب حسن عدم قبضون که نیست، استهجان در ارتکاز عرفه. خب اگر به این عرف میگیم میگه برای من واضح نیست، به اون عرف میگیم میگه برای من واضح نیست، این کشف میکنه همچون ارتکازی نیست. اگرم ارتکاز برفرض بگید از ارتکاز واضح قطعا نیست، وقتی اینجور نشد دیگه این به مثابه قرینه لبی متصله نمیشه. ایراد سومی که گرفته شده به مرحوم شیخ انصاری که اطلاق خطاب توسط کرد برای اثبات توجه تکلیف به اون فرد مشکوک که آب در شهر بغداد هست، اشکال آی صدره. گفته عنوان خروج از محل ابتلا که خودتون توجه دارید که موضوع اثر شرعی نیست، اون ملاک مهمه، طبق نظر مشهور ملاک شد استهجان توجه تکلیف به فرد خارج از محل ابتلا. استهجان یعنی قبح، پس یحرم و شرب و نجس یه قید دارد، الا ما یقبه و تحریمه. اینه دیگه چون اجمالی که در مفهوم قبح نیست، مصداق قبیح نمیدونیم هست یا نیست، ولی مفهوم قبح که اجمال ندارد، پس میشه شبه مصداقیه قبیح. شرب النجس حرام الا ما یقبه تحریمه، شبه مصداقی است که آیا قبیح است تحریم آب نجس در بغداد برای ما که دور هستیم مقداری از آن یا نه. این مطلب اول ایشان. مطلب دوم ایشانشون فهمیده بر فرض خود قب شبه مفهومیه داشته باشه، ایشون فهمیده مگه در هر شبه مفهومی میشه به آن رجوع کرد؟ یه حرفا چیه که درست کردن در شبهه مفهومیه مخصص منفصل به عام رجوع میکنیم؟ همه جا اینطور نیست. شبهه مفهومیه دو قسمه. یک شبهه مفهومی است که نمیشود مولا نسبت به آن جاهل باشد. یک شبهه مفهومی است که مولا و مکلف نسبت به آن هیچ فرقی با هم ندارند. اونجایی میشه به خطاب عام رجوع کرد که از قسم اول باشه، یعنی برای ما شبه مفهومی است، ولی از خود مولا بپرسیم براش واضحه. مثلا فرموده یجب و تیمم مطلق، یه جا دیگه فرموده یجب و تیمم به سعید. من نمیدونم معنای سعید چیه، یکی میگه خاک، یکی میگه مطلق وجه الارض. اما محال مولایی که به ما گفت یجب و تیمم و در ذهنش بود که یجب و تیمم به سعید بگه من نمیدونم، من واجب کردم تیمم به خاک را یا واجب کردم تیمم را به مطلق وجه الارض. همین الان واجب کردی، نمیدونی چی واجب کردی، میشه؟ مولا میگه آخه من لفظ سعید و به ما و مولای عرفی معناشو خوب نمیدونم. میگن شما چیکار به لفظ سعید داری؟ خودت مقصودت چیه؟ این لفظ که مورد احتیاج تو نیست، تو یک مقصودی داری، از این لفظ مجمل استفاده کردی برای بیان مقصودت، ما نفهمیدیم. خودت که نمیشه بگی من خودم هم نفهمیدم. اینجا ما رجوع میکنیم به مطلق یجب التیمم. شبهه مفهومی یجب التیمم به سعید رو رجوع میکنیم به عموم یا اطلاق یجب التیمم. اما در قسم دوم که نسبت مولا و عبد و علی حد سواه، تو مولا میگه منم مثل شما، منم مثل شما. این که قبیح هست تکلیف در این آب در بغداد یا قبیح نیست، از مجعولات من که نیست که من اعرف باشم به او. یک واقع عقل عملیه. بله مولا به ما هو عالم الغیب لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، او که بحث دیگری داره، اون بحث ظهورات نیست. ظهورات کلام مولای ما هم به عنوان مولای عرفی باهاش برخورد میشه. مولای عرفی نسبت به این مدرک عقل عملی با ما چه فرق میکنه؟ اینجا در واقع مولا باید احاله بده به همون واقع عقل عملی، بگه یحرم و شرب و نجس الا ما حکم العقل به قبح تحریمه. ولو شبه مفهومی قب باشه، اما یه شبه مفهومی است که مولا نمیتونه به ما و مولا عرفی نظر بده بگه اینجا قبیح هست یا نیست. مولا هم مثل ما، مولا عرفی مثل ما. این محصل فرمایش ایشان است. ما راجع به اون چه ایشان اینجا مطرح کرده یک عرضی بکنیم انشاءالله در جلسه آینده. اصل کبرایی که ایشون مطرح کرد برای ضابط شبه مفهومی که بسیار ملاک خوبی هست و خود ایشان در فقه به این ملاک وفا نکرده، توقع از دیگران دیگه چی میره، اون رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. اما اونی که اینجا میخوام عرض کنم اینه که آقا قبح تکلیف از باب قبح ظلم نیست، از باب استهجان عرفیه. مولا چرا ظلم میکنی؟ حرام کردی خوردن آب نجس در آمریکای جنوبی رو. یعنی چی؟ پس استهجان عرفیه. خب وقتی استهجان عرفی بود همون عرض ما پیش میاد که وقتی که خود عرف تشکیح بکنه در استهجان عرفی یا کش میکنه که پس معلوم میشه ارتکاز عرف بر استهجان نیست، و اینو معنا ندارن عرف تشکیح کنه در ارتکاز خودش، و اگرم بگید ارتکازی از ارتکاز واضح نیست، و اونی که قید میخوره به خطاب ارتکاز واضحه، استهجان تکلیفه نه بیشتر. ما که حرفمونه که اگر عرف ما به این نتیجه رسیم که شکش مستقره در استهجان، کشف کنه استهجان نیست. اینو تو من در بحث شبه مفهومی الفاظم گفتیم، گفتیم اگر به هر کی میگی این آب یا آب نمک میگه نمیدونم، نصف جمعیت میگن نمیدونیم، یا یه عده میگن آب یه عده میگن آب نمکه، چون دقیق که نیست که یه قاشق و نیم نمک میریزیم هم بزنیم این آب نمکه، یه میلیمتر کمتر این دیگه آبه به نظر، این دقیق که نیست، ولی یا عرف اختلاف میکنه یا میگه نمیدونیم. این معنیش اینه که اصلا واقع وضعی نیست، چون وضع یعنی القیه بین لفظ و معنا در ارتکاز عرف. وقتی خود عرف ارتکاز عام نداره شاهدش اختلاف عرفه، شاهدش این خود عرف، خیلی هاشون میگن نمیدونیم، این معلوم میشه اصلا واقع ارتکاز و القه وضعیه نیست. اینجا هم همین رو میگیم. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.